أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله ششم بود. ابتدا فرمود بر این که هدی و کفاره صید در باب حج صبی بر ولی اوست که گذشت. بعد می فرماید و اما الکفارات الاخر المختصة بالعمد فهل هي ايضا على الولی او في مال الصبی. سائر کفارات غیر از کفاره صید، چون کفاره صید فرقی بین عمد و جهل و نسیان و اینها درش نیست، به خلاف بقیه کفارات. فرماید کفارات الاخر المختصة بالعمد فهل هي ايضا على الولی، اگر از صبی سر زده که از موجبات این کفارات دیگر، او فی مال صبی، او لا یجب الکفاره فی غیر صید لان عمد الصبی خطا والمفروض ان تلك الکفارات لا تثبت فی صورة الخطا. وجوه لا يبعد قوة الأخير إما لذلك يقول عبد الصبي خطا وإما لانصراف أدلتها عن الصبي لكن الأحوط تكفل الولي بل لا يترك الاحتياط بل هو الأقوى لأن قوله عليه السلام عبد الصبي خطا مختص بالديات والانصراف ممنوع وإلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا. در رابطه با بقیه کفارات غیر از کفاره صید، اگر موجباتش از صبی سر بزند که اونها مخصوص به صورت عمده، اختلاف شده میان فقها، همونجور که فرمود وجوهون، بعضی قائلا این کفارات بر صبیه، بعضی گفتن بر ولیه، که البته این قائل داره بر صبی قائل صریح نداره، ولی از یه عبارت مرحوم علامه در قواعد ممکنه استفاده بشه. بعضی هم گفتن که مشهور متأخرین همینه، بر هیچ کدام نیست. این قبیل کفارات اصلا ثابت نیست در رابطه با صبی، نه بر خود صبی نه بر ولیش. قول به این که بر ولی اوز کفارات دیگر هم هست ثابت است، ولی بر ولی مثل سید محکی از جمله از فقهای گذشته است، از شیخ در نهایه این هست، مرحوم حلبی در کافی، علامه در قواعد. قول به این که بر صبی قائل صریح نداره از مال خود صبی، ولی یه استدلالی علامه، مرحوم علامه در تذکره داره، گفتیم قواعد اشتباه کنیم، در تذکره داره در رابطه با کفاره صید، اونجا این تعبیر داره، اونجا گفته است اختیار کرده است که کفاره صید بر مال خود صبیه، استدلال کرده به انه مال وجب به جنایته فیجب ان یجب فی ماله که مال است تهلک مال غیره. اگر کسی از این بخواد یه تعمیم استفاده کنه، که البته استفاده هم نمیشه، اون جایشون قائل شده در باب کفاره صید که بر صبیه، چون کفاره صید بعدن خواهیم اشاره کرد مثل زمانه، حرمت خود صید، ولی زمان محلم اگر صید را در حرم بکشه بایستی فدا بده، قیمتش شبیه اتلاف مال غیره، مال محترمه، چون حرمت داره صید در حرم، چه از محل باشه چه محرم باشه، احرام هم در حال احرام هم باز صید حرمت خاصی پیدا میکنه، ولی زمان اونجا ایشون گفته این مثل سایر موارد زمانات اتلاف، وقتی اتلاف کنه صبی مال دیگری را، خب ذمه خودش مشغوله، ولیش مشغول نیست ذمهش. یه اینجور استدلال اونجا کرده. خب کسی بخواد از اون استدلال تعمیم بفهمه به سایر کفارات که البته استفاده نمیشه، بس قول به این که بر خود سبی است، از مال سبی شاید قائل صریحی نداشته باشه، به خلاف قول به این که کفاره هست ولی بر ولیشه، او قائل داره، اشاره شد. قول به این که بر هیچ کدوم نیست، نه بر ولی و نه بر سبی، هم قائل داره. مرحوم محقق در سرائر داره، مرحوم ابن ادریس، علامه در تحریر، مختلف، منتها، این رو اختیار کرده. مشهور متأخرین هم بعد از این تاریخ هم قائل به همینند، شاید مشهور فعلی که بر هیچ کدام نیست. خب استدلال شده بر این قول مشهور که بر هیچ کدام نیست به ادله متعددی که خود مرحوم سید دو تا دلیل رو در متن ذکر کرده و مناقشه کرده، احتیاط کرده، بعد بلکه بیش از احتیاط گفته اقوا همین قول دومه که بر ولیه. استدلال بر قول سوم، یکیش این است که مقتضای اصل عدم ثبوت کفاره است در فعل سبیم، مگر دلیلی اثبات کنه اون رو. ادله کفارات هم گفته میشه منصرفه به بالغینه، همین دلیلی است که مرحوم سید هم ذکر کرد، فرمود بر این که و اما الانصراف ادلتها، یعنی ادله کفارات عن السبی. بعد اشکال فرمود در ذیل عبارت، وقتی گفت احتیاط بلکه اقوا اینه، فرمود الانصراف ممنوع و الا فیلزم الالتزام به فی الصید ایضا. فرمود ادله کفارات که بگه منصرفه وجی برای این انصراف نیست، مطلقه مثلا اینا، و الا خب دلیل کفاره صیدم منصرف میشه. چرا او اطلاق داشته باشه و این اینا اطلاق نه؟ این اشکالی است که ایشون در این ذیل کرده. بدون شک ادله کفارات نسبت به سبی غیر ممیز که اصلا قابل خطاب نیست، قابل توجه خطاب نیست، قابلیت تکلیف را نداره، روشنه که اون رو نسبت به او، نسبت به سبی غیر ممیز اطلاق نداره و شمول نداره. حتما سبی ممیز هنوز بالغ نشده ولی خب قابل توجه تکلیف هست، ادعای انصراف نسبت به اینها هم جا داره، هم ادعای انصراف هم ادعای اختصاص، اینو تقیید. چون روایات کفارات ظهور در تکلیف داره، این به عنوان تکلیف بر عهده مکلفی که موجب کفاره را انجام داده، وضع محض نیست، تکلیفه، بایستی صدقه بدهد، یذبح و شاتن مثلا روایاتش که آمده، لسانش لسان تکلیف. و این روایات برخیش که اصلا موضوعا شامل سبی نیست، در موضوعش رجل آمده، مرأه آمده، عناوینی آمده که اون عناوین مختص بالغینه، برخی شاید اطلاق داشته باشه، به معنی المحرم آمده، من احرمه، این عنوان سبیرم بگیره، ولی ادعای انصراف گفته شده در وجهش که چون این کفارات یه نوع تأدیبه، یه نوع عقوبته بر مخالفتی که کردن در ترک احرام، که واسه ترک نمی کرده، و جواب داده شده که نه تأدیب نیست بلکه یه حکم شرعیست، ولذا در باب اضطرار هم کفاره ثابت شده، تذلیل کسی مثلا اضطرارن بکنه مریضه یو کفر هست، بر روایتش هست، در باب اضطرار هم ثابت شده، برخی جاها در موارد جهل هم ثابت شده. ولذا گفته شده وجهی برای این انصراف نیست. اگه نکتهش این باشه که اینا تعدیب اینا عقوبت و سبی عقوبت نداره، رفع عنه قلم العقوبه مثلا، این گفته میشه نه اینجور ظهوری نیست. واقعش اینه که این روایات، روایات کفارات رو که انسان نگاه میکنه، درسته که شاید درباره استرار و اونها هم ثابت شده باشه، ولی بالاخره مناسبتی که عرف میفهمه از این روایات اینه که اینو حکمت این جعل کفارات اینه که مجبور کنه افراد را اون تروک احرام رو ملتزم بشن، یعنی یه نوع الزام و مسئولیت اضافی است که بار میکنه بر دوش اونها تا تعبیر تأدیب و عقوبت و اینها نکنیم، ولی بالاخره یه نوع تبعه است، یه نوع کلفت اضافی است، فشار اضافی است. حکمتش بالاخره اینه، این عرف میفهمه از این روایات که میخواد مجبور کنه طرف را بیشتر توجه کنه به دروغ احرام، و الا باسته یه بدنه بده، یه شات بده، یه شدر ذبح کنه و صدقه بده و امثال اینها. و این استفاده ازش میشه، این خصوصیت و این مرافعات نداره. حالا اتفاقا یه جای توسعه داده شده بر مزتر هم گذاشته شده، گفته شده اینو بایستی انجام بده با اینکه تکلیف نداشته. بنابراین اصل این ادعای انصراف به این نکته ولو به عنوان یه حکمت، این موجب عدم شمول کسی میشه که اصلا الزام نداره تا بخوان الزامش رو تشدید کنن. بالاخره استفاده میشه که این رو تشدید الزامه. مقصود از این جعل این کفارات تشدید الزامه و تسجیله و مجبور کردن طرفه که اون تروک احرام رو تا میتونه ترک کنه و مخالفت نکنه، و این مناسبه با کسیست که مکلف باشه به این الزامات، نه سبیه که این تکلیف رو نداره. مضافاً بعد این که در برخی از روایات، در یکی دو تا از روایات آمده و در خود روایات کفارات هم اجمالاً در برخیش آمده، روایاتی که کلن میگه کفارات در جاهل و ناسی و غیر متعمد نیست. مثلا در صحیح زراره آمده قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من نتف ابطه او قلم ظفره او حلق رأسه او لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه او اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاته. نسیان و جهل و اینا همه رو خارج میکنه، میگه هر کدوم از این تروک احرام که 3-4 تاشو ذکر میکنه مشخص مقصود تروک احرامه، هر کسی اینا رو متعمدن انجام بده وقت کفاره داره، اما اگه نسیانی جهلی داشته باشه که در حقیقت تکلیف برش منجز نباشه، بلکه حتی اگه منجزم باشه جهلش ان قصورم باشه اطلاقش میگیره، چون جاهله تکلیف نداره، یعنی تکلیف به کفاره نداره، لیس علیه شیء. یا در روایت عبدالصمد بن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام که در بحث براءت هم به این تمسک میشه، قاعده کلی داده اینجا امام، ان رجلا اعجمیا دخل المسجد یلبی، روایت اول جلد 13 صفحه 157، این روایت دوم جلد 14 ظاهرا، بازم 13 صفحه 489، دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله عليه السلام، جاهل بوده وارد شده مکه، محرم شده برای حج، لباس مخیط پوشیده بوده وارد نبوده، دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، لباس پیراهن دخترش، فقال لأبي عبد الله، اخرفت بعضی از فقهای بنی حنفیه او دیدن گفتن ای چیکار کردی تو محرمی؟ گفته بله، و تو این لباس با لباس خودت باستی حجت فاسد شده، با چیکار کنی چیکار کنی لباست هم باستی پارا پورا کنی از پایین بیاری بیرون. ناراحت شده بنده خدا آمده بره این کار رو بکنه، دیده امام رو امام از امام سوال کرده، قال لابی عبدالله علیه السلام انی کنت رجلا اعمل بیدی، و دست خودم کار میکردم، فقیر بودم، و اجتمعت لی نفقه فجئت احج لم اسأل احدا عن شیء و افتونی هؤلاء، اینا من فتوا دادن که ان اشق قمیصی و انزعه من قبل رجلی و ان حجی فاسد و ان علی بدنه، کفاره یک شطر هم باستی بدی. فقال له متى لبست قمیصک، ابعد ما لبیت ام قبل، قال قبل ان البی، آیا بعد پوشیدی یا نه، چون این تفصیل داده شده در جای خودش میده که قبل پوشیده باشه از سرش هم میتونه بیاره بیرون، اگر بعد پوشیده باشه باید پاره کنه و از پا بیاره بیرون. قال قبل ان البی، قال فاخرجها من راسک فانه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل. بعد قاعده کلی امام داده، ای رجل ركب امرا بجهاله فلا شيء عليه. این قبیل روایاتی که در باب حج وارد شده اصلا اینا یه قاعده کلی میده، حالا یا در کل امور که ازش استفاده شده در باب امور دیگه همین روایت عبدالصمد، یا در خصوص تروک احرام مثل اون روایت صحیح زراره که خوندی، از این استفاده میشه که بالاخره این تروک، این کفاراتی که قرار داده شدن، بدنه و شات و امثال اینها در نسبت به جاییست که تکلیف منجز باشه، هم تکلیف باشه و هم منجز باشه، به طوری اگه منجزم نبود، با اینکه واقعا بود مثل مورد جاهل، ملتفت نبود، غافل، ناسی، اونجا هم گفته نید. کفاره نیست. این به طریق اولا تقیید میزنه جایی که اصلا تکلیف به تروک احرام نیست، چون طفله، طفل مکلف نیست. بنابراین از این روایات تقیید کفارات به صورت جهل و به صورت عمد و رفع اونها، تقیید اونها، تقیید اطلاقات ادله کفارات در مورد نسیان و جهل و عدم التفات و عمد و اینها استفاده میشه که بالاخره موضوع این کفارات کسی است که هم تکلیف داشته باشه، هم تکلیف منجز باشه برش، تکلیف واقعی باشه و منجزم نباشه باز نیست، تا چه برسه اصلا تکلیف واقعی نباشه. ولذا دعوی تقیید هم اینجا قابل قبوله، اختصاص به جهت این قیدی که از این روایات رفع کفارات در موارد غیر عمد و تخصیص اونها به عمد هم حکم باشه هم عمد باشه، یعنی منجز باشه این حکم، این رو استفاده میکنه عرف. بنابراین ادعای این که ادله کفارات شامل سبی نیست، خود سبی، این ادعا قابل قبوله. حالا ولی را میگیره یا نمیگیره او بحث دیگری است که در قول خود مرحوم سید استدلالاتی که بر اون قول خواهد شد ان شاء الله اون خواهد آمد. سبیه ده بالاخره که خود سبی برش باشه کفاره و ملزم باشه به ادای کفاره، این ادعای انصراف بلکه اختصاص و تقیید به این بیانی که گفتیم بعید نیست. و اما اینکه گفته شد چرا ایشون فرمود پس چرا در کفاره سید این رو نگفتیم، چون کفاره سید فرق میکنه، اولا کفاره سید در جاهلش هم هست، در خود روایت هم آمده، فرق هست بین این کفاره و سایر کفارا، چنانچه بعد روایتش خواهیم خون. ثانیاً کفاره سید یه نوع زمانه، یه نوع فداست در مقابل اون حرمتی است که شارع برای سید در حرم قرار داده، حرمت برش قرار داده، حتی محل نمیتونه سید در حرم سید کنه، اگر کرد باز فدا بده، نمیتونه بخوره از گوشتش، حرام میشه بر او اکلش، همچنین محرمی که احرام داره حتی در خارج حرم در حال احرام نمیتونه سید کنه. بالاخره کفاره سید امتیاز داره، اون دلیل خواستم درش آمده بود از باب این اطلاقات که ما اونجا قائل به کفاره نشدیم، از باب ذیل صحیحه زراره شدیم، اون هم دلیل خاص بود. پس بنابراین اینکه و الا فیلزم الالتزام بهی فی السید، این اشکال مرحوم سید وارد نیست. پس دلیل اول که بر خود سبی نیست و اصل کفاره الزامی نیست، این دلیل تمامی است، انصراف ادله کفارات یا اختصاصش به بالغین و کسایی که کفارات بر اونها یعنی تروک احرام برای اونا منجز شده باشه، هم باشه تکلیف واقعا هم منجز شده باشه. دلیل دومشون تمسک، این دلیل دوم را مرحوم زید ذکر کرده، تمسک به عمد السبی خطاست. در بعضی از روایات آمده، مثلا در صحیح محمد بن مسلم آمده عمد السبی خط و خطاوه واحد، در معتبره اسحاق بن عمار آمده عمد السبی خطا اون تحمله العاقله، جلد 29 صفحه 400 از وسائل. این عمد السبی و خطا او واحد یا عمد السبی خطا اون، خب گفته میشه این مطلقه، خطا اون هم در مثلا دیه و حدود و عقوبات، هم در کفارات، کفارات هم شامل میشه، کفاره ای که در فرض عمد نه در فرض بر مکلف، جایی که آمدن انجام بده، اگه خطاً انجام داد نیست کفاره بر او. این داره میگه عمدش خطاست، پس آثار عمد یکیش کفاره است در کفارات عمدی، چون تنزیل شده منزله خطا رفع شده، این اثر هم رفع میشه اطلاق تنزیل، تمام آثاری که بار بر عمده من جمله کفارات را هم میگیره کفارات عمدی. خب باشه، عاقله در جنایات غیر جنایات را میگیره، خب در یه اثرش اونجوریه، اونجا اضافه بر این که نیست بر خودش، بر عاقلش هم هست. این را ذکر کرد مرحوم سید، اول دلیلی که ذکر کرد از دو دلیل همین بود، بعد باز در زی اشکال کرد، وقتی فرمود بل هو الاقوا که بر ولیش هست، فرمود لأن قوله عمد السبی خطأ مختصون به دیات، که این تعبیر مخصوص به دیس که آمد در این روایات. دو تا بیان هست برای اینکه این عمد السبی خطأ شامل کفارات نمیشه، یه بیان را ایشون داره و دیگران هم گفتن که به قرینه تحمله العاقله و امثال اینها، این روایات ناظر به باب عقوباته، یعنی جایی که عمد برای او، عمد خصوصیتی داره و یه نوع مسئولیت و تبعیه به اصطلاح جنایی میاره، در باب جنایات این فرق از بین جنایت عمدی و جنایت خطعی، اگر جنایت عمدی شد قصاص داره، اگر هم جایی قصاص نداشته باشه دیه داره، دیه یه مغلظه مثلا داره، قدیش فرق بکنه، جایی که جایی که خطا میشه، جنایت از خطاً سر میزنه دیگه قصاص نداره، عقوبت قصاص یا عقوبت دیگری را، تعزیر و امثال اینها را نداره و بار بر دوش عاقله هم از اگه خطا باشه، اما خطای محض ظاهر در خطای محض غیر شبه عمد، خطای شبه عمد اون باز بر خودشه. خلاصه این روایات عمد السبی و خطأه واحد یا عمد السبی خطأ اون تحمله العاقله، چون به قرینه تحمله العاقله که در ذیل روایت اسحاق بن عمار آمده، ناظر به اون احکام خاص باب دیه و قصاص و امثال این هاست، این احکام خاصی است که در باب جنایات آمده، همه احکام را نمیخواد بگیره این روایات، چون در این سیاق وارد شده، در این مورد وارد شده، مورد جنایات و احکام جنایات و باب جنایات وارد شده، اطلاق نداره لااقل از اجمال از اینجا که این یه بیانیست قابل قبول واقعا، قرینه تحمله العاقله و قرائن دیگری عمد السبی و خطأه واحد و که داره این رو یکی میکنه، پس ناظر به یه آثاریست که در خطا هم هست، اونه میخواد بگه در اینجا هست. این یک بیان، این بیان قابل قبولی است، این را قرینه بگیریم تحمل العاقله و امثال اینها، برای اینکه این خاصه به باب جنایاته، ادبیات را میخواد بگه اینجا بر ذمه آب. یه بیان دیگه هم هست که بیان فنی تری است، گفته شده که اینجا تنزیل به لحاظ حکم خطاست، میخواد حکم خطا را بار کنه بر عمد، نمیخواد احکام عمد را نفی کنه. فرق از بین جایی که بگه عمد و سبی لا عمد یا لا عمد السبی، مثل که میگه لا ربا، اون میخواد حکم عمد را نفی کنه. ولذا هر حکمی را که بار بر عمد نفی میکنه، اون تنزیل نفیی است. نفی حکم به لسان نفی موضوع اگه بود لا عمد السبی، مثلا عمد السبیه لا عمد، اینجوری میگفت بله همه احکام عمد رو میتونستیم به اطلاق تمثیل مثلا رفع کنیم من جمله کفارات، ولی نگفته لا عمد السبی، تنزیل کرده عمد السبی را منزله خطا، گفته عمده خطأ، عمد السبی و خطأه واحدون، یعنی میخواد حکم خطا را، حکمی که در اون برای خطا بار شده او را میخواد توسعه بده و بگه این بر عمد، در مورد عمد السبی هم همون حکم هست نه حکم دیگری. پس مخصوص میشه به جایی که خطای حکمی داشته باشه، نه اینکه عمد یه حکمی داشته باشه و خطا اون حکم نداشته باشه، خطای حکمی داشته باشه یه حکمی رو شارع بر خطا بار کرده، اون حکمی رو که شارع جعل کرده برای خصوص خطا، میخواد بگه این حکم در سبیان عمدشون هم حکم خطاش رو داره. پس هر جا خطا یه حکمی داشت، موضوع حکم شرعی قرار میگرفت، این تنزیل نازله به اونه و او رو بخواد توسعه بده. اما جایی که حکمی نداره خطا، عمد یه حکمی داره، این رو نمیخواد نفی کنه چون خطا حکمی نداره. بنابراین فرق هست بین این دو نحو تنزیل. اگر تنزیل به نحو اول بود لا عمد السبی یا عمد السبی لا عمد، میخواد نفی احکام عمد رو کنه، ولی اگه اطلاقش میگرفت کفارات را هم، هر حکمی که رو عمد باره اینجا میامد، ولی این مقصود نیست. میخواد بگه اون حکمی رو که ما برای خطا قرار دادیم کجا، جایی که حکم برای خطا قرار دادیم کجا قرار دادن، در باب جنایات این حکم برای خطا قرار دادن، اونجا گفتن خطا قتل خطعی حکمش اینه که بر عاقله است، عاقله او باست دیش پرداخت کنن، اونجا یه حکمی داره خطا، میخواد این رو بیاره بگه عمدای سبی هم مثل خطاهاش، همجا خطا کنه بر عاقله است، هر کی حتی غیر سبی عمدش هم مثل خطاشه، از نظر اینکه نازل منزله خطاست در حکم بره که برای خطا قرار دادی. اما کفاراتی که بر عمد قرار داده شده بر خطا، موضوعش خطا نیست، موضوعش عمده، بر خطا حکم قرار داده نشده. اینکه در خطا نیست اون کفاره چون موضوعش نیست، نه چون خطا موضوع عدم اون کفاره، چون موضوعش نیست موضوعش عمده، عمدم نیست، نازل به این دیگه نیست. اینجور تنزیل، تنزیلی که تنزیل اثباتی است نه نفی، تنزیل نفی نیست مثل لاربا، تنزیل اثباتی است، میخواد عمد رو بگه حکم خطا رو داره، بس برای خطا بازی حکمی باشه به با اونجا نازله. و این مخصوص به باب دیاته، با این نکته مخصوص میشه به باب دیات چون اونجا حکم برای خطا هست. بعد هم میفرماید اگه کسی بخواد اطلاق این تنزیل رو برگردونه به تنزیل نفی، بس خیلی آثار باستی بار نفی بشه بر سبی، مثلا در نماز اگه عمدن یکی از چیزی که عمدن مبطل نماز انجام بده، تکلم عمدی مثلا، باز بگیم نمازش صحیحه، روزه مثلا عمدن افطار کنه روزه سبی صحیحه، اینکه نیست، اینجوری کسی ملتزم بینها نمیشه، نمیخواد این احکامی که بر عمد بارده همه اینا رو میخواد رفع کنه. این هم بیان دیگری که خب یه صورت فنی بهتری شاید داشته باشه، ولی میشه گفت که عمد و سبی خطا یا عمده و خطا واحد درسته، ناظر به صلی الله علیه و آله.